رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی سه‌شنبه 29 نوامبر. ساعت در دوشنبه هفته صبح هست. برنامه را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرهای مهم: در انتخابات پارلمانی مصر شماره زیادی رای دهندگان شرکت جستند. پرزیدنت باراک اوباما در کاخ سفید واشنگتن با رهبران اتحادیه اروپا مذاکره انجام داد و یگانه دختری ایوسف استالین در امریکا از بیماری درگذشت. تفصیل خبرها: بعد از ناآرامی های ماه فوریه سال جاری در مصر که با سرنگونی پرزیدنت حسنی مبارک به پایان رسید، روز یکشنبه در نخستین انتخابات بعد از حسنی مبارک شماره زیادی انتخاب کنندگان در رای دهی شرکت کردند. رای دهی اصلا در فضای صلح آمیز صورت گرفت. این رای دهی آغاز انتخابات برای مجلس پایانی پارلمان مصر است و آن در سه مرحله انجام می گیرد. رای دهی در قاهره و اسکندریه و شهرها و منطقه های دیگر تا ماه ینور دوام میکند. انتظار میرود که حزب اخوان المسلمین نتیجه های خوب به دست دارد. بعد از ماه ینور انتخاب کنندگان دوباره پای صندوق های رای میروند و برای مجلس بالایی پارلمان رای میدهند و آن تا آخری ماه مارس دوام خواهد یافت. پرزیدنت باراک اوباما در کاخ سفید واشنگتن با رهبران اتحادیه اروپا درباره بحران قرض قلمرو استفاده پول یورو مذاکره انجام داد. بعد از مذاکره با هرمن ون رومپو رئیس شورای اروپا و خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا، اوباما گفت امریکا آماده است در حل این بحران سهم خود را گذارد. ون رومپو اظهار داشت که کندی رشد سیاره تنها تقصیر اتحادیه اروپا نیست، بلکه کشورهای دیگر نیز باید کار کنند. در اعلامیه مشترک از هر دو جانب قول دادند که برای رشد اقتصاد، ایجاد جایهای کاری و تأمین ثبات مالی یک جا کار خواهند کرد. یگانه دختری ایوسف استالین دیکتاتور شوروی در امریکا درگذشت. مقامات رسمی ایالت ویسکانسین امریکا گفتند لانا پیترز دختر استالین در سن 85 سالگی از بیماری سرطان کرروده یک هفته پیش 22 نوامبر جان داده است. لانا یا سویتلانا استالینا سال 1969 در سالهای جنگ سرد در امریکا پناهنده شد و از پدر و نظام کمونیستی شوروی انتقاد کرد. وی درباره خاطرات خود دو کتاب نوشت. این کتابها از جمله پرفروشترین بودند و از درآمد آن سویتلانا به زن ثروتمند تبدیل یافت. بعد از مرگ پدرش در سال 1953 وی فامیلیای مادر خود الیلویه را گرفت. در سال 1970 با ویلیام پیترز ازدواج کرد. وی بعدتر سه بار دیگر ازدواج کرد و از این ازدواج ها سه فرزند دارد. سال 1984 به اتحاد شوروی برگشت، ولی بعد از یک سال اقامت دوباره به امریکا رفت. نظامیان امریکا ژنرال نیروهای هوایی استفن کلارک را رئیس کمیسیون تعیین کردند که باید به حمله هوایی نیروهای ناتو به سربازان پاکستانی رسیدگی انجام دهد. این حمله در نزدیکی مرز با افغانستان صورت گرفته است و در آن 24 سرباز پاکستانی کشته شدند. ژنرال کلارک در فرماندهی عملیات ویژه نیروهای هوایی کار میکند و رهبری کمیسیون را بر عهده خواهد داشت. آژانس نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان گفت مصادره مواد مخدره غیر قانونی در 10 ماه سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته 30.6% افزایش یافته است. بنابر گزارش این آژانس هر در 10 ماه بیشتر از 3900 کیلو مواد مخدر بازداشت شده است که 500 کیلوی آن را هروئین تشکیل می‌دهد. تاجیکستان با افغانستان 1344 کیلومتر مرز مشترک دارد. دفتر مواد مخدر و جرم و جنایات سازمان ملل متحد می‌گوید تنها 10% مواد که از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی انتقال می‌یابد از طرف نیروهای انتظامی این کشورها بازداشت و یا مصادره می‌شود و در بازار قرغان قرغیزستان ده ها نفر رهپیمایی انجام دادند و تقاضا کردند که شهروندی ازبک‌تبار قرغیزستان و فعال حقوق بشر از زندان رهان نشود. عظیم‌جان اسکرف به حبس ابد محکوم شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خبرها را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی، امروز در سراسر تاجیکستان هوای بی‌بارش در نظر داشته شده است. در دوشنبه و خوجند هوا روزانه 8-12، شبانه 3-7 درجه گرم می شود. در وادی وخش و منطقه کولاب روزانه 9-14، شبانه 4-8 درجه گرم خواهد شد. در غرب ولایت بدخشان هوا روزانه 4-8 درجه گرم، شبانه 3-6 درجه خنک، ولی در شرق ولایت هوا سردتر است. روزانه از 3 درجه خنک تا 2 درجه گرم خواهد بود، ولی شبانه سردی هوا تا و 12 درجه زیر صفر می رسد. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. در تاجیکستان صدرالدین توشف زندانی محکوم به 25 سال گرسنه‌نشینی اعلان کرده است. چرا در اسیتیای جنوبی نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری را اعلان نمی کنند؟ در قرغان‌تپه برای زد و خورد بچه ها یعنی نابالغان با پدر و مادران جزا می دهند. و در کولاب کارمند اداره سوختار نشانی را نیز برای رسیدگی به سی دی های ویدیویی و دی وی دی ها به گروه تفتیشات داخل کرده اند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. در تاجیکستان یک زندانی که به 25 سال محکوم شده است به نشانه اعتراض بر ضد عفو غیر عادلانه زندانیان در رابطه با 20 سالگی سالگرد استقلال تاجیکستان به گرسنه‌نشینی شروع کرده است. صدرالدین تاشف که از جمله به گروگانگیری معاون پیشین رئیس بانک ملی تاجیکستان و یک پروفسور معروف تاجیک گناهکار دانسته شده است، میگوید مقامات برخلاف عهد خود او را عفو نکردند، اگرچه او نیز باید بر اساس قانون عفو در ماه سپتامبر از زندان رها میشد. در این باره همکارم میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش میدهد.
مقامات دادستانی کل تاجیکستان میگویند که عریضه محبوس صدرالدین تاشف را که صبح دوشنبه در محبس رقم اول پایتخت دست به گرسنه‌نشینی زده است، رسما دریافت کردند و حالا در پی بررسی این نامه هستند. عثمان علی خالقوف نماینده دفتر مطبوعات دادستانی کل میگوید که عریضه صدرالدین تاشف صبح دوشنبه ثبت شد، ولی هنوز روشن نیست که پس از بررسی مسئله مذکور دادستانی کل به چه خلاصه خواهد آمد.
اون شروع دهتر رو دیده میبارم در دایر قانون همون شهر میگرم که آیا میافتد همیسته یا میافتد که دوره و همیسته تطریب میگرم یا نیم.
صدرالدین تاشف ملقب به قاری در دوران جنگ داخلی یک از فرماندهان نیروهای مخالفین در جبهه آبیگرم محسوم شد. وی پس از امضای قرارداد صلح یک مدت به زندگی ملکی مشغول بود، اما در سال 2001 با جرم گروگانگیری و تروریسم و همکاری با گروه‌های محمود خدایبردیف و نماز قربان علیف فرمانده دیگری مخالفین به 25 سال زندان محکوم شد. همکنون او 10 سال حکمش را پس سر کرده است، ولی صدرالدین تاشف در مدت بارها از نادرستی این حکم به مقامات شکایت کرده و 2 سال پیش نیز در محبس دست به یک گرسنه‌نشینی اعتراضی زده بود. صدرالدین تاشف اکنون با ارسال یک نامه به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان، دادستانی کل، وزیر عدلیه، رئیس مجلس نمایندگان، سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین المللی و رسانه های داخلی و خارجی خواستار رسیدگی به قضیه شده است. این در حالی است که پرونده صدرالدین تاشف از ماه اکتبر با آغاز معرکه عفو در دست بررسی دادستانی کل قرار داشته است. بزرگمهر رفشن وکیل مدافع صدرالدین تاشف میگوید که بارها مسئله عفو زیر حمایش را در دادستانی کل بررسی کرده است، ولی نمایندگان دادستانی هر دفعه از ادامه بحث خودداری میکردند.
از روی قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو از سال 2001 باید که نسبت این یک قسم جزا اختصار کرده شود. برای چی نسبت این شخص جزا اختصار کرده نمیشدن نسبت شخصهای دیگر که توه یا که بعدی وای غلطی دادن همین جزا اختیار شده ایستادن.
بزرگ مهری رفشن میگوید که همه نهادهای حکومت تاجیکستان سندهای لازمه برای رهایی صدرالدین تاشف را آماده کردند، ولی این اسناد در دادستانی کل در مانده‌اند، در حالی که گروه مخصوص حکومتی در مورد عفو او بارها در ریاست محبس ها با صدرالدین تاشف ملاقات کرده و خبر احتمال رهایی او را نیز رسانیدند. به اطلاع ریاست محبس های وزارت عدلیه تاجیکستان، با خواهش کمیسیون سازمان ملل متحد پرونده 6 محبوس از جمله صدرالدین تاشف مورد بازبینی قرار داده شد و از اینها 3 نفر به آزادی برآمده است. از جمله در ماه اکتبر برادر دادر عروس پلکومنیک اسیانگر محمود خدای بردیف از محبس رها شد. طور نزدیکان صدرالدین تاشف میگویند وی همچنان به گرسنه‌نشینی در محبس رقم اول ادامه میدهد و منتظر بررسی پروندهش از جانب دادستانی کل کشور است. الهام محکموف معاون رئیس ریاست محبس های وزارت عدلیه تاجیکستان برای آزادی گفت که در محبس تمام شرایط طبی و بهداشتی برای حفظ سلامتی صدرالدین تاشف هم آورده شده است.
خدمات رسانی تیبیشتری و رسانی دو میشد، راکاشتری و خامش تامین کرده میشد.
ریاست محبس های وزارت عدلیه میگوید که صبح 28 نویبر تا اینکه صدرالدین تاشف با گرسنه‌نشینی دست زند، نمایندگان ریاست با او به مشورت نشسته علیه چنین اقدام هشدارش دادند. به اطلاع ریاست محبس ها قانون عفو تا آخر ماه نویبر عمل میکند و اگر دادستانی کل مسئله جناب تاشف را مثبت حل کند، امکان عفو شدن او هنوز از دست نرفته است. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گرسنه‌نشینی یک زندانی تاجیکی میگوید هنگام اجرای قانون عفو در حق او بی عدالتی کرده اند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در جمهوری جدایی خواه اسیتی جنوبی 27 نویبر دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و حالا در اصل مردم این جمهوری رئیس جمهوری خود را انتخاب کرده اند، ولی کمیسیون انتخاباتی از اعلان نتیجه های آن خودداری میکند. دادگاه عالی این جمهوری دستور داده است که تا ختم رسیدگی به شکایت درباره تقلب در نتیجه های انتخابات، نتیجه های آن باید اعلان نشود. این شکایت را آناتولی بیبیلوف، نامزد مورد علاقه مسکو، به دادگاه فرستاده است. با وجود این، نتیجه های انتخابات افشا شده است و طبق آن نامزد مخالفان خانم آلا جیایوا گویا به پیروزی چشمگیر نائل آمده است. بیبیلوف به دادگاه شکایت برده است که گویا خانم جیایوا وزیر پیشین معارف اسیتیا جنوبی رأی انتخاب کنندگان را خریده است و به جریان رأی دهی مداخله کرده است. با وجود دستور دادگاه عالی، خانم بلا پلیوا رئیس کمیسیون انتخاباتی نتیجه های مقدماتی انتخابات را اعلان کرده است و طبق آن آلا جیایوا از رقیب خود خیلی بیشتر رای به دست آورده است، در حالی که از 85 حوزه انتخاباتی شماره آرا در بیشتر از 74 تای آن شمرده شده است. طبق گزارش ها با جانبداری از خانم جیایوا 56 و از 7% انتخاب کنندگان رای داده اند. رقیب وی آناتولی بیبیلوف 40% رای به دست آورده است. کمیسیون انتخاباتی گفته است نتیجه های نهایی در دوام 5 روز آینده اعلان خواهد شد. خانم جیایوا وقتی که با روزنامه‌نگاران صحبت میکرد گفت بیبیلوف باید باخت خود را اعتراف کند. شما باید اعتراف کنید که داشتن 57% آرا برتری است. این پیشروی جدی است. من با استفاده از فرصت از رقیب خود آناتولی بیبیلوف بار دیگر دعوت میکنم که موضع‌گیری شهروندی خود را روشن کند و بیاید و باخت خود را اعتراف کند. بیبیلوف به طور آشکارا از سوی مسکو حمایت می شود و وی 27 نوامبر قبل از آغاز رایدهی با پرزیدنت دمیتری مدودف ملاقات داشت. وی را پرورده نظام دوران ادوارد کاکایتی می دانند، رئیس جمهوری که طبق قانون اساسی بعد از دو دوره شرکت در انتخابات دیگر نمی تواند خود را نامزد کند. ولی آلاجیویوا با مخالفان پیوست و قول داد که بر ضد رشوه‌خواری مبارزه می‌برد و به زندانیان سیاسی در جمهوری یاری خواهد رساند. با وجود این، هیچ یک از این دو نامزد جانبدار خلل‌دار شدن مناسبات با روسیه نیستند، زیرا بعد از جنگ سال 2008 بر ضد گرجستان، روسیه اسیتیای جنوبی را به عنوان کشوری مستقل اعتراف کرد. گذشته از این، روسیه به این جمهوری کمک‌های هنگفت اقتصادی و امنیتی و سیاسی می‌رساند. اسیتیای جنوبی در آغاز سالهای 1990 با دنبال درگیری ها با کمک روسیه از گرجستان جدا شد. با وجود این، مسکو در سال 2008 استقلال این جمهوری را به رسمیت شناخته است، ولی تنها چند کشور از این تصمیم روسیه جانبداری کرده اند. محافل بین المللی اکثرا اسیتیای جنوبی را بخش قانونی گرجستان می شناسند.
با توجه شنونده های رادیوی آزادی،
سر از 29 نوامبر یکی از موجهای رادیوی آزادی تغییر خواهد یافت.
آنهایی که برنامه های شامگاهی را از ساعت 20 تا 21 روی موج 7260 میشنیدند،
اکنون لطفاً به موج 94.45 روی آورند.
برنامه های رادیوی آزادی در محوره های
پاکبرد، ایشاسات، یمال و در تارنمای آزادی قابل دسترسی هستند. ادامه مجله خبری. بعد از ناآرامی های ماه فوریه سال جاری در مصر که با سرنگونی پرزیدنت حسنی مبارک به پایان رسید، روز یکشنبه در نخستین انتخابات بعد از سر حسنی مبارک شماره زیادی انتخاب کنندگان در رایدهی شرکت کردند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور.
نوبت های مردم برای شرکت در انتخابات مجلس الشعب یا مجلس مردمی یک جزء منظره انتخابات امروزه مصر است. انتخابات با مجلس پایانی پارلمان مصر نخستین امتحان دوره گزارش سیاسی در این کشور از زمان سقوط رژیم حسنی مبارک در ماه فوریه است. سپس همین مجلس نهادی را تأسیس خواهد داد که باید هنوز تا انتخابات ریاست این جمهوری در ماه ایون قانون نوی اساسی مصر را بنویسد. دوره اول انتخابات که حوزه های قاهره و اسکندریه را نیز فرا میگیرد روز 29 نوامبر نیز ادامه خواهد یافت. دو دوره دیگر این رایگیری تا 11 نوامبر دایر شده، سپس قرار است تا ماه مارس در سه دوره وکیلان مجلس بالایی پارلمان انتخاب شوند. عمر موسی سابق دبیر کل لیگ عرب و یکی از نامزدها با مقام ریاست جمهوری مصر انتخابات مجلس الشعب را آغاز مرحله تازه برای این کشور نامید.
این آغاز دوران جدید برای مصر است. دموکراسی در عمل نه در نظریه. ما با نظامی ها به یک توافق خیلی مهم دست یافتیم که تمام انتخابات ها با شمول انتخابات ریاست جمهوری باید تا آغاز ماه ایول انجام شوند. به این ترتیب تا روز 30 ایون تمام افراد منتخب باید جابجا شوند و دوران نوی حکومت در مصر را آغاز کنند.
با این حال با گذشت 9 ماه از آشوب‌هایی که به 3 سال حکومت مبارک نقطه تمد گذاشت، شهد پیروزی از قوم بسیاری مصری ها الکی رفته و در ذهن آنها سوی اعتماد به جنرال هایی که به جای مبارک به قدرت رسیدن هرچی بیشتر بالا میگیرد. در جریان خشونت های هفته گذشته بین نیروهای امنیتی و اعتراضگران بیش از 40 تن کشته شدند. تظاهرگرانی که دوباره به میدان تحریر قاهره ریختند، شورای عالی نظامی را عیبدار میکنند که بیشتر در فکر حفظ قدرت و امتیازهای جنرال هاست تا از پی انجام گزارش دموکراتی. اما رئیس این شورای حاکم موقت مصر فیلد مارشال حسین تنتاوی گفت پارلمان جدید باید از تمام گروه های سیاسی نمایندگی کند.
انا بخاطب الشعب العظيم شعب مصر.
من با مردم بزرگ مصر با اونهای مراجعت میکنم که صاحب رای هستند. من از اونها خواهش میکنم که بروند و رای خود را بدهند، زیرا ما یک مجلس متوازنی را میخواهیم که از تمام گروه ها نمایندگی کند.
الاتجاهات و کل الفصائل.
در عهد مبارک انتخابات ها در مصر معمولا با تقلب فراوان می گذشت و حزب حاکم ملی دموکراتی مبارک به طور مکرر از کسب اکثریت کل کرسی های مجلس تبل می زد. اما حوریه ابراهیم سواف یک انتخاب کننده در قاهره گفت بین انتخابات های قبلی و رای گیری کنونی فرق خیلی بزرگ است.
با این انتخابات مردم داوطلبان می آید. آنها از ساعت 7 صبح این جویند. اما در گذشته فقط مردم به انتخابات می رفت که برگه رای داشته باشد و آنها اساسا افراد مربوط به رژیم قبلی بودند.
از سر صبح تنها در نزد درهای قطعه زمالک در قاهره دست کم 1000 نفر نوبت می پایید. مجدی یک زنی ساکن قاهره می گوید
من این بار در اینجایم چون که احساس میکنم رای من ارزش دارد. تا حال رای ما یگان قرب نداشت. از این رو حالا هر کس میخواد برای کشورش کار کند، چون که کس احساس میکند کار کرده اش کشور را به سوی دموکراسی واقعی پیش خواهد برد.
به نظر تحلیلگران شرکت فعال مردم در رای گیری شاید به این معنا تلقی شود که اکثر مردم با ثبات در زیر سلطه نظامی ها برتری می دهند.
شرکت قابل ملاحظه مردم در انتخابات پارلمانی مصر.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومن،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی
ozodi.tg.
در جنوب تاجیکستان به ویژه در شهر قرغان‌تپه به اصطلاح جنگ های کوچگی نابالغان افزایش یافته است و وقتهای اخیر برای پیشگیری از این پدیده منفی پلیس مجبور شده است والدین آنها را نیز به مسئولیت کشاند. بعد از جنگ های داخلی در تاجیکستان این پدیده تقریبا از بین رفته بود، ولی حالا زنازنی جوانان و نابالغان در کوچه و خیابان ها زود زود مشاهده می شود. به این دلیل حالا مقامات انتظامی تصمیم گرفتند که برای بد اخلاقی فرزندان پدر و مادرانشان را نیز جزا دهند، زیرا در تربیه فرزند آنها نیز مسئولیت دارند. در این باره ناصرجان مامورزاده از قرغان‌تپه گزارش می دهد.
طی چند هفته اخیر 6 حادثه به اصطلاح جنگ های کوچگی شاگردان مکتب ها در ناحیه باختری ولایت ختلان ثبت نام شده. حکومت محلی را گسترش نزاع ها و حادثه های لتوکوب میان نورسان و جوانان به شدت نگران کرده است. مقامات ملیسه میگویند برخی از والدین عاملان جنگ های کوچگی را در چارچوب قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند به مجازات کشیده اند. اسکندر صمدوف رئیس مرکز تشکل طرز حیات سالم در ناحیه باختر میگوید چندی از نورسان جبر دیده به سبب زخم های شدیدی برداشته اشان در شعبه جراحی بیمارستان مرکزی بستری شده اند. حکومت محلی از مقامات حفظ حقوق و والدین دعوت کرده است تا پیش راه جنگ های کوچگی شاگردان مکتب ها را بگیرند. محمد علی سلیموف کارمند مسئول رئاسه کارهای داخلی ولایت ختلان میگوید از نظارت والدین دور ماندن جوانان و نورسان و آسان شدن دسترسی آنها به فیلم های خصوصیت زوراوری داشته و شبکه های اینترنتی یکی از سبب های گسترش نزاع ها یا حادثه های لتوکوب نورسان و جوانان در منطقه بوده است.
به هر حال امیر با تنظیم درواده نکرد که ای همین نوبلیون به عربر نشوند. ما در نوبت خود همه چورو را جبشدیشیم که مسئله را برطرف کرده شود. همیشون نباشند. برای که با تعلیم تربیه نسل نوراز خلادور میکنند. گویه شبه رو میکنند.
اما جناب سلیموف از دادن این اطلاع که مشخصاً چی تعداد از والدین در قلمرو ولایت ختلان بر اساس قانون مسئولیت پدر و مادر به مجازات کشیده شده اند خودداری کرد و گفت این اطلاع تنها با رضایت خطی سرداری رئیست کارهای داخلی منطقه داده خواهد شد که در عین زمان به دست آوردن چنین رضایت امکان ناپذیر است. این هم در حال است که سعادت امیرشایی و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از فعالیت مقامات انتظامی و قدرتی در راه تأمین اجرایش قانون مسئولیت والدین در تعلیم و تربیت فرزندان انتقاد کرد. با گفته خانم امیرشایی و هرچند قانون مذکور در پی بحث و بررسی های عمومی تهیه و قبول شده است، حالا هیچ نهاد رسمی پیرامون تطبیق آن به عامه گزارش نمی‌دهد.
قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند اینو ما قانون قبول کردیم.
ما گفتیم که فرزندو باید که بعد درس مچتو نروند، مچت تو سینی اجازه سالگی بند کی همی روزی کنترل کرده است که هم میروند بچه ما مچت یا نمیروند اوی قانون کور کردنش در کره از من اینجی نشنیدستن در یکم جو که بگرن که اینی قدر گودا که مچت بر آوردن و قپیدن و آوردن و فرض کردیم پدر و مدر شنو فیرو کن صحبت گذارندن برای عمل قانون باید که پراکرور کنترل کنند نظارت برند.
و اما میرانبی غفور و مدیری شعبه حفظ حقوق کودک در حکومت ولایت ختلان میگوید با تصویب قانون مسئولیت والدین در تربیه فرزندان احساس مسئولیت شناسی پدر و مادران نسبت به سرنوشت فرزندان خود بالا رفته از همه گونه کوشش به مسجد رفتن کودکان تا 18 ساله جلوگیری کرده می شود و گفته او در نتیجه گذرانیدن ریدهای مخصوص اگر تا زمان قبول قانون مذکور 40-50 نفر کودکان و نورسان از بازار و مسجدها بیرون کرده می شدند، حالا این رقم تا 4-5 نفر پایین رفته است که گواهی عمل قانون می باشد. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
از سوی دیگر در شهر کولاب دوکانها و مغازه‌های فروش نوارها و دیسک‌های ویدیویی از جانب کارمندان انتظامی کنترل می‌شود تا مواد بیرون از اخلاق بشری و یا تبلیغات تندگرایی به بازار راه نیابد و به فروش نرود. اما به هیئت گروه تفتیش اخیراً کارمندان اداره سوختارنشانی نیز همراه شدند. هدف آنها چیست و چون این کارمندان با چی کار مشغول می‌شوند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما مومین احمدی در کولاب.
صاحبان دکانهای فروش فیتا در کلوب از سنجش یا خود رایدی خدمات آتش نشانی شکایت میکنند. سنجش این خدمات برای فیتا فروشان غیر چشم داشت و عجیب به نظر میرسد. با گفته اونها این خدمات نه حالت بخطری یا پیشگیری از سوختار بلکه مضمون فیتا ها رو میسنجد. نظر یک تن از فیتا فروشان میگوید تا کنون مضمون فیتا های آنها رو نمایندگانی کمیته دین و کارمندان میلیسه از نظر میگذرانید. ولی حالا بر روی خط سنجشگران یک نهاد دیگری زم گشته است. این فروشنده میگوید
همی سوختار خاموش کنن که پجر نیکا میاین همی دیسکو را میگیرن همی کینوی غیری چی هم گفته میگیرن میبرنشون باش طرف من میکنن همی سودا هم خچند سسته با میاین از سر جای دیگه همی پراورکت میکنن بای خیلی اگی جا پیش میروه همی زندگی ما.
سنجشی مضمونی فیتاو در کلوب از جانبی خدمات آتش نشانی رو مسئولین این نهاد نیز تصدیق میکنند. سای مدثر رحمتوف نظیر شعبه خدمات دولتی و تشنشانی در منطقه کولاب میگوید اخیراً فیتاهای دارای مضمون شوهانی و تبلیغ تندگرایی افزایش یافته است. از این رو با فرمان ویژه وزیر کارهای داخلی کشور آنها نیز به جمع‌آوری چنین فیتاها مشغولند. از جمله به قول رحمتوف تا یک ماه اخیر آنها 29 نامگوی فیتاهای دارای مضمون شوهانی و تبلیغ تندگرایی مصادره کردند. او افزود
تو دریافت کرده شدن نسبت به آن سند ترتیب داده پروتکل معمولی ترتیب شد. فیتوی مذهبی و دینی و ایغوانگیز مثلا گروه بودن سلفی و دیگر چیزا و باز پرانگرافی مصادره کرده میگیریم نسبتی کنگران چورو میاندشیم.
دکانهای فروش فیتا سر مشتری ترین دکانها محسوب میوبند. سال پیش از همه سر خریدار فیتاهای مویزه روحانی محلی حاجی میرزا بود که حالا دیگر در فروش نیستند. اما خودی حاجی میرزا ابرانوف میگوید در پهن و فروش فیتاهایش دست نداشت و از آنها هیچ منفیتی نمیدید.
استودیو ندارم. مردم میگن که حاجی میرزا خودش رکلام میکند. بگذار هر کسی چیزی که گوید نگوید، ولی من بدون استودیو هم خدا را شکر که دست سخاوت دارم.
به نظر می رسد از بالای دکان های فیتا فروشی که از حسابی سودای فیلم های ترکی سر خریدار در آمد خوب دارند نظارت جدی تر شده است. اما برخی کارشناسان می گویند با پیدا شدن اینترنت و آنتن های ماهواره‌ای جمع‌آوری چنین فیتا ها چیزی را تغییر نمی دهد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
شنوندگان گرامی، با همین گزارش نشری دومی مجله خبری صبحگاهی ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه صدای هموطن، سپس جهانی ورزش پخش می شود. با ما باشید.
خورشید خسته برگی درختان بال
منیش نیخستم در طرفی گلخن عذابی آتش نوش جامه با هم نشستم با هم بسازه ده دوست داران خزان مرزد عشق ساران با هم بسازه ده دوست داران خزان مرزد عشق ساران خزان مرزد خزان مرزد خزان مرزد
رادیوی اوز